الله الرحمن الرحيم أنت بتشك أنت بك دار مذهب زردوش بود تجالتا در خلقت و آفرینش عملیت قائل بود حالا در مبدع عالم آیا عملیت دوگانگی قائل بوده زردوش از کتاب اوستا خود به دست نیامد که آیا اون عقیده که از قدیم در ایرانیا بوده که برای عالم دو اصل قدیم قائل بودن یک مبدع خیرات یک مبدع شرور بدیها آیا راستی زردوشت هم دو مبدع قدیم قائل بوده که یک مبدع خیرات یک مبدع شرور یا قائل نبوده این از کتاب اوستا خوب روشن نشد قسمت های کتاب اوستا مختلف نشون میده اما حد اقل این است که زردوشت حالا یا آیین زردوشت این است که بالاخره به نام دین زردوشت در دست ایرانی ها بود در خلقت تنبیت خواهد بود ما هی توضیح داریم که منافات نداره که یک کسی واجب الوجود مبدع را یکی بیشتر نداره اما دستن در کار خلقت را بیشتر رو یه نفر بداره مثلا دیگه که اون مبدع اول دو تا موضوع حل کرد وقتی دو تا موضوع یه سلسل موضوعات رو او حل کرد یه سلسل موضوعات این خلقت را دو شاخه‌ای بدونه و این شرک در خالقیت و در مذهب زردوش این شرک در خالقیت هست و این بود که بر فرضی در مبدا تنوی نبوده یگانگی قائل بوده اما نتونست ریشه تنویت را از دل ایرانی ها بیرون بیاره بلکه کم کم خوده مذهب زردوشت هم خلاصه خراف تجیزی شد و تنویت دوگانگی درش را پیدا کرد به مناسبت این هر گفتیم این اسلام بود که ریشه تنویت را از این برانداخت و شعرا و عدبایی که اسلام پرورش داد که ما دیروز به مناسبت این حرف بود که تحول اسلام تحولی که اسلام در عالم ادبیات ایجاد کرد صحبتشو کردیم فرض به این مناسبت صحبت به شعرها و مثلاته مطالب عرفای اسلامی به منون آمد که یه دسته شعر از سعدی صحبت شد و این شعر حافظ میگه پیر ما گفت خطا بر قلم آن نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد و در این شعر دو مطلب یعنی دو دید را حافظ منعکس کرده یکی دید محدود که جهان را به صورت یک واحد ما مشاهده نکنیم بلکه دیدن محدود بشه به یک مورد خاصی و در این دید محدود شر بده میبینیم ولی به دید نامحدود به دید عارفانه که جهان را به صورت یک واحد حقیقی میبینه این هم بعدا نشانه بحثش خواهد شد که جهان یک واحد است اینها و یک دست راحت به این دید حقا در جهان نیست و شر و بدی وجود نداره پس به نظر محدود و کوچکه که شر دیده میشد اما به نظر اینکه جهان را یک واحد ببینیم هر چیزش به جای خودش نیکود و هر خطایی نیست و این دو نظر توی شعر منعکس شده، نظر عارفانه که جهان را به یک واحد میدوند، یک پیر مرد و خطا بر قلمستان نرد، آفرین بر نظر پاک خطا توش افتاد، تو خطایی که دیده میشد از نظر محدوده. به این دو مطلب اشاره شد و حالا ایشون میده که رسم حافظ اینه که مطالب را به صورت کنایی و استعاره‌ای و بسا مبهم میگه، بعدا در اشعار دیگرش این مطلبی که مبهم گفته شده توضیح میده، اونم آخرش به بیان عرفانی اونها. و حالا در یه به یه شعره دیگه ایشون اشاره میکنیم از این کتاب لطفاً حافظ در بیتی دیگر، همین صفحه 77 تا صفحه، حافظ در بیتی دیگر از همین غزل همچنان که عادت اوست که در هر غزل عموماً یا اکثراً و قریب به اتفاق مقاصد کنایی و استعاری و احیاناً ابهام آمیز و توری آمیز خود را با بیتی تفسیر کند، مقصود خویش را توضیح داده در این بیت. یه چشمم از آیین، چشمم از آیین داران خط و خالش، چشمم از آیین داران خط و خال، آیین داران خط و خالش شد، لبم از بوسر بایان بر دوشش باز. حالا در این شعر آقای مطهری میخوان بگویند که حافظ در مصرع اولش به مسئله عین الیقین اشاره میکنه و در مسئله بیت مصرع دومش به مسئله حق الیقین. اصلا که علمای اخلاق و عرفای اسلامی اینا در باب شناسایی ذات حق یا بفرمایید در بیان مراتب یقین میگن، یا ما یه مرتبه علم الیقین داریم، یه مرتبه عین الیقین داریم، یه مرتبه حق الیقین داریم. و این حرف اصطلاح را از قرآن شریف گرفتن که دو مرتبه که سوره تکاثر ذکر شده که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اول که لو تعلمون علم الیقین، اینجا صحبت علم الیقین هست، بعد میگه ثم لترونها عین الیقین، این مرتبه عین الیقین هست. یه جا دیگه از قرآن شریف هست که ذالک حق الیقین، که وقتی سه اصطلاح در قرآن علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، و علمای اخلاق و عرفا که نوعا اخلاق و عرفان در اینا مخصوص مخصوصا با هم جز میشه، میگن معرفت و شناسای خدا در یه مرحله، مرحله علم الیقین. علم الیقین این استادم در پی بردن به خداوند از راه فکر و استدلال پیش بره، همونطوری که وضع فلاسفه و اینها که از راه فکر و استدلال خدا را اثبات کنید. من مثال میزنم، یه نظیر این که ما از یه جا میبینیم دود بالا میره، از وجود دود استدلال کنید که آتش هست، این میشه علم الیقین که از راه آثار پی به مؤثر ببرید و از فکر در دستگاه خلقت خدا رو بشناسید، که خب یه معرفتی، اما به طریق فکر و استدلال اینو بهش میگن علم الیقین. یه دفعه هست که نه، با مرتبه بالاتر که حقیقت را بیابیم. مرحله علم و یقین این است که حقیقت را بدانیم، مرحله علم و یقین این است که حقیقت را بیابیم. که یا که ادراک عرفانی بالاتر است از ادراک فیلسوف مهابانه، ادراک عرفانی وجدان یافتنه. و همین علمای اخلاق مثال میزنن در همون مسئله آتش، اونجایی که نه رحمن بریم با سر آتش و آتش رو ببینیم، اونجایی که به دود آتش استدلال میکردیم که آتشی هست، اون مرحله علم الیقینه. اما اینجا که میدیم با سر آتش و آتش رو میبینیم، مرحله عین الیقینه که یافته. و حقایق را، حقایق عالم را چجور بیابیم که بالاتر از علم است، که علم دانستن است ولی عرفان یافتن است. به خودش حالا اجالتا وحی بحث خارج است که حقیقت عرفان یافتن است. میگن که شمس تبریزی به ملای رومی قبل از اینکه ملای رومی وارد بشه در این رشته عرفان و اینها، شمس تبریزی بهش گفت علم آن است که تو را به معلوم رساند. حالا که این بالاخر از مرتبه این است که علم آن است که معلوم را بدانی، گفتون علم آن است که تو را به معلوم رساند. اجاله این مرتبه بالاخر است و یافتن بهش میگن علم و یقین. و حالا آیه حقیقت ما راجع به خدا چگونه خدا را بیابیم، که آیا این که حقیقت این بحث داره یا ما حالا خودمون که اهلش نیستیم میتونیم هم بیانش بکنیم. اجالتا در نهج البلاغه هست که یکی توی زمیر المومنین سوال کرد حل رأی تربک، آیا پروردگار خودتو دیگه؟ حضرت فرمود لم اعبد ربا لم اره، من خدایی که ندیدم عبادت نکردم. و بعد خود حضرت فرمود لم تره العیون به مشاهدت العیان، که نیست که چشم ها به این مشاهده عینی و چشمی ببیند، بل رأت القلوب به حقایق ایمان، دلها به روی حقیقت ایمان میابد. یه مرتبه یافتیه. حالا اینو میگن مرحله علم و یقین. مرحله بالاتر مرحله حق و یقین است که عارف و معروف، عالم و معلوم اصلا متحد بشن، حال یگانگی. و حالا اینم ما هم فقط اصطلاحش رو حرف کردیم میگذاریم که میگن حق و یقین. تو وقت عرفا میگن در همون مثال آتش، وقتی که آدم علاوه بر که رفته بالای آتش، بالتر آتش، دستش هم میذاره باز شد، بسیده یه یافتیه، حتی از این یافت جلوی هم این بالاتر از اینها. اینا مثلا مقام وصول یا حق و یقین اسمش میدارن. این سه مرحله هست، علم و یقین، عین و یقین، حق و یقین. حالا آقای مطهری میخواد این بیت حافظ را که مثلا مصرع اولش را ناظر مرحله عین و یقین بگیره، به اون مصرع دومش را ناظر به مرحله حق و یقین بگیره. که چشمم از آزینداران خط و خالش شد. اصلا نه اینکه میگفتیم علم الیقین عین الیقین نیست که آدم بیابد معلوم را، وقتی شعر ایشون تصویر رو بشه که میخواد دیگه من با چشم دل در این عالم خط و خال محبوب رو میبینم، که اون چه که در عالم هستی هست این من در عالم هستی مشاهده میکنم آثار جلال و جمال او را، خط و خال او را میبینم. چشم هم داران خط و خالش را ولی در دومی مقام حق و یقین که لبم از بوسر بایان بردوش اشبال که لب از بردوش مثلا لذت برم وقتی یعنی محضوب حقیقی رو راستی بیادم و ازش بهره بردارم که این مقام رسول است. ولی اینو تمناشو داره میگه که جو باب یعنی مثل مدون مبارک هست در مصرع اول این بیت وصول خیش را به مرحله عین الیقین که جهان را مظهر خط و خال و چشم و ابروی او و هر چیز را در جای خود نیکو میبیند اعلام میدارد که این جهان یه واحد حقیقی به منزله صورت انسان که چشم و ابرو و خال و سایر اعضا هر کدوم به جای خودش نیکوه اعلام می‌دارد و در مصرع دوم آرزوی وصول به مرحله حق و یقین را می‌نماید. حافظ در غزل‌های دیگر خویش نیز این حقیقت را که عارف پس از وصول به حقیقت جز کمال جمال و لطف و زیبایی در تفسیرش نیست عالم را همه مظاهر جلال زمان مونه. اینجه اینو بیان کرده است. مانند اونجا که میگوید روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد این سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما که روی خوب تو از یه نمونه از لطف بر ما کشف کرد به واسه این نمونه که بر ما کشف کرد ما در خلاصه در تفسیر عالم جز لطف و خوبی در تفسیر ما نیست. یا میگوید مرا به کار جهان چندان التفات نبود رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست که جز آرایشی آراستگی زیبایی در جهان ببینم این رخ تو بود که موجه به زیبایی جهان شد. تو دست شعری که دیروز بنده خوندم که میگه ای قصه بهشت کوی از حکایتی شرح جمال او ضروری از روایتی انفاس ایسی از لب لعلت آخری اشعار اینا همه میخوان بگن که بالاخره در عالم پر از جلال و جماله و اینم یه نموداریه به جلال و جمال خداوند. خب اساسا مردی چون حافظ که جهانبینیش جهانبینی عرفانی است وحدت را جانشین کثرت فلسفی تجلی را جانشین علیت فلسفی از نظر فلسفی فیلسوف عالم هستی را موجودات مختلف مادیات مجردات عالم عقل اینا ملاحظه میکنه و بحثهاش رو اینا استواره بحثهای فلسفی. اما از نظر عرفانی که عالم را نموداری از ذات حق میبینه عالم را یک جلوه از جلوات ذات حق میبینه و در نظر عرفانی و اینا با هم مخالف هم نیستند. یه دفعه هست که به قدم فکر میریم کثرت میبینیم ولی به یه وجهه دیگر عالم که نگاه میکنیم وحدت دیده میشه. اینا قرار حالا ما بیشتر اینا اینجا ما یه دینا ازش بگذاریم به این صدر تدرلیه که مردی چون حاطف که جهان دینیش جهان دینی عرفانی است وحدت را جانشین کثرت فلسفی تجلی را جانشین علیت فلسفی. در فلسفه یه بحثی داریم به نام بحث علت معلوم موجودی که در وجودش احتیاج به موجود دیگر داره که اون موجود دیگر اگه نادیده بگیریم اینم نیست اون موجود دیگر رو میگن علت این موجود رو میگن معلوم. توجه میکنید مثلا فرض بگید که مثل این که ما حالا این مثال معروفی که فلاسفه میزنه مثلا وجود یه تخت میگنیم اگه نجار را نادیده بگیریم تخت وجود نداره. او هدفی که در نجار در نظر گرفت که مثلا یک کسی روش نشستن رو تخت بشه اینو نادیده بگیریم تخت وجود نداره. اگر قطعات چوب را در نظر نگیریم تخت وجود نداره. این شکل مخصوصه که در نظر نگیریم تخت وجود نداره. پس وجود این تخت وابستگی داره به نجار و هدف نجار و قطعات چوب و این شکل مخصوص به یک دوگه نباشه تخت نیست. وقتی تخت میشه معلوم و مجموع اونها نجار و غایت نجار و قطعات چوب و این شکل مخصوص میشه علت کامل. وقت باب علیت و معلولیت تخت میشه معلوم و مجموع اونا میشه علت. وقت بحثای فلسفی در باب علت معلوم یه دوگانگی میبینه معلوم موجود از علت که در این نظر معلوم یه موجود علت یه موجود دیگر که این موجود معلوم از علت به وجود آمده. این نظر فیلسوف معابانه ره میان در بحث های علیت و معلولیت میگون عالم امکان ای عالم چون معلول هست علتشون هم معلول هست علتشون معلول هست باید منتهی بشه به یه علتی که دیگه او خودش معلول نیست. اونو میگون واضح برگون این طب که بحث فلسفی اما بحث عارفانه است. علت معلول رو مقابل علت بیاندازه و یه خوبیتی برش خواهد باشه نیست بلکه یه معلول هر طوری از پرسوهای علت که انهو علت در این رفته داره خود نمایی میکنه خودشو نشون میده که بالاخره جلوه معلول جلوه علت تجلی علت تنزل علت توجه کردید که به قول مثلا بابا صاحب میگه به دریا بنگرم دریا تبینم به صحرا بنگرم صحرا تبینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قدر رحمای تبینم. این نظر عارفانه که همونی که به اصطلاح فلسفی اسمشون میداریم معلوم به اصطلاح عرفانی رو همون معلوم بیشتر دقت شده معلوم بهره از حقی از خودش نداره الا اینکه جلوه و تجلی علت و اینا به اصطلاح خودشون از صحبت از علت و معلوم هم نمی کنه بلکه صحبت از تجلی کنه. جلوه ای که از رو خشبید ملکش نداشت این آتش شد از اون چه غیرت بر آدم زد که جلوه ای که از رو خشبید روح حق جلوه ای که ای عالم جلال جمال عالم جلوات که این اینها سفر زیبایی عالم اجازه که این جلوه زیبایی ذاتی خداونده حاجه میتونه از نظر عارفانه پس او علت معلولیت فلسفی و کثرت فلسفی جاشو میده به وحدت و تجلی که یه عالم تجلی داده هست. در فلسفه های اسلام لفتن فلسفه تقریل متعلقین در باب علت فاعلی تحقیقاتی کرد و حضوله یک از علیت میگن فاعلیت به تجلیه فاعل اون که اثر میبخشه اثر بخشیش به اینه که تنها روی خودشو نشون میده جلوه میکنه به اینها و این مثلا مبنای نظر عرفانی است که اساسا عالم هستی نسبتش به ذات حق نسبت جلوه است به متجلی که این عالم آینه ذات حق است. حالا بگذاریم اجالتا میگه که از نظر عرفانی تجلی را جانشین علیت فلسفی و عشق زیبایی را جانشین عقل و وجود جانشین عقل و وجود فلسفی می کند و جهان را جلوه یگانه زیبای علال اطلاق می داند. خب چگونه ممکن است خیام معابانه و ابوالعلا معابانه بیندیشد؟ یک اساسا مردی چون حافظ که جهان را اینجور نگاه می کند، چگونه ممکن است خیام معابانه؟ خیام که این اشعار، حالا راستی این اشعار مال خیام بوده یا اینم یه جور مبارزه ایست با اسلام و اساسا که همیشه بوده که یه سنت مبارزاتی که می کردن با انبیا که بود که یک کسی رو به نام دانشمند یا عارف حالا بوده، اما اونو بدبین به دین مثلا جلوه می دادن و هی اشعار چیز به نام او می سرودن. میگن که خیام نیشابوری معروف از تمام اشعار ارز هر سیکل تو شعر بیشتر می، اما هی هر چه از اون مثلا زمان خیام بیشتر گذشت هی کتابای شعر و شعرهای خیام هی میبینه قصورتر میشه. یه چیزای اتناد به خیام میدن که یک کسی اعتقاد به دین داشته باشد محال است که همچون شعرهای دیگه. ما یه وقتی گفتیم مثلا این اشعار که میگه خیام میگه از من بر مصطفی رسانی سلام، وانگاه بگویی به اعزاز تمام که سید هاشمی چرا دوغ فروش در شهر حلال است و نیه ناب هست. خب حالا ببینید آیا محتلون اونم دانشمند میتونه اینجور زبان تن به اسلام و احکام اسلام داشته باشه؟ که اولا به پیغمبر اکرم به اینجور توهین آمود که خب حالا ای سید هاشمی آقا میگه از من بر مصطفی رسانی سلام، وان جا بگویید به اعزاز تمام که سید هاشمی. آخه این چه حرفی شد که این دوغ ترش که آدم میخوره دلش لیسه میره و دهش میره و یه نبات نظر دهنه که یه رفع رسوله توش میشه این حلال، اما این شراب دهی خوبی و اینا چرا باید حرام باشه؟ ببینید میشه مثلا این خیلی احتمال قوی هست که اینم یه نه مبارزه که همیشه از طرف حکومت های وقت بالاخره به اسم عارف یا شاه دانشمند یکی رو الگو میکردن و هی بهش میترسوندن که ای بخوان دین را یه دانشمند یه کسی که معروف است به دانشمندی این به دین تنه بزنه خیلی خلاصه مؤثر در هدف انتخابی که میخوان ایجاد بدبینی به دین میکنه. برای حالا این خیام این اشعاری که هست همش گله آمیزه دستگاه شده ازه فلسفش فلسفه بدبینیه به جهان ازه میشه عدالتا این اشعار حالا ما رو خیام باشد یا نباشد مبتنی بر بدبینیه. اگر دستم رسد بر طرف گردون از اون پرسن که این چی نست اون شون یکی را برادی و قارون کنی یکی را زغسته جگرسون کنی آخه این هم کار شد آقا خدا سن میکنی خب این تسایی یه فلسفه بدبینی و حالا ایشون میگه که فرق بین مثل حافظ که به نظر ارفانی و عشق به جهان هستی میگم کنه که وحدت را جایگزین کثرت تجلی را جایگزین معلولیت عشق و زیبایی را جایگزین عقل می کنه این با مثل مثلا شاعر که خیام معابانه یا ابوالعلا معابانه بارم من از اینا حالا توضیح اینا معذرت میخوام اینا باشه که حالا نمیشه اینا آخر به نظر میاد یه قدر اینا رو بگذاریم و مباحث یک آسان ترش رو هستن، عشق و زیبایی را جایی نکدونه. خلاصه میگه که نباید از حافظ انتظار داشت که چگونه ممکن است خیام مآبانه از ابوالعلا مآبانه بیندیشد. حافظ عنصرهای سگانه، وحدت، جلوه، زیبایی را در جهانبینی عرفانی خویش در این سه بیت از غزل معروف خود به نیکوترین و سریعترین شکلی بیان کرده است. حد به روی تو که در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. من یه وقتی حافظ پیشم بود که تو حاشیه‌اش یه قدر تفسیر اشعار حافظ نویسه رو میدونم پیازم بود ازالتان از معنای این شعر مثل این بوده که این جهان هستی جلوه روی حق و این جلوه که در آب و دل انسان آینه و در لسان عرفا دل را اینو بحث دل اینها خیلی دارن، دل را همون جام جنسی تعبیر میکنن که معروف حالا یه افتانه یه های آفره که جنسی که خلاسین پیزدادیان بوده یه آینه گرفتی کرده که توش نگام کرده همه جهان دیده میشه دقیقه تلویزیون مثلا اینطوری و جام جن و این میگه مسئله دل یه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آن که خدا از بیگانه تمنا میکرد. این از هم که را حافظه گوهری که از صدق کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان ره دریا میکرد. که سالا دلم به من رنگی زد که آخه یه تلویزیون واسه با که خلاص جام جم از ما میکرد، آن که خدا همه خودی دل جامع جمع از دیوانه تمام نامی کرد. خودی برای از دل را میگن وقت میخوانید اخواستن خلقت جلوه تجلی نور حق و انعکاسش از دل که اینجا حالا از وقت دستا خلقت از روی حقش که در دل جلوه میکنه و عکس روی تو که در آینه جام افتاد، آینه جام که همون دله عکس روی تو عارف از ترکوزنهی در همه خام افتاد. اینجا اینجور معنام کنم که عارف نور حق را از ناحیه دل خودش دید، اینجا اشتباه کرد، خیال کرد که از خودشه و انالحق بود. رحمی هم منصور حلاج که به دار زده شده اونها به خود حافظ دارد که منصور میدونی گناهش که بود که سر داره جرمشون بود که اسرار ویدا میتن اینطوری وقتی عارف از ترکر می در سمعه خانفتان یعنی انالحق رو این جلده نور حق بود، این توجه به این جهت نکرد از خودش پنداشت وقت انالحق بود. حالا ما اینه اجالتا در این که عالم را جلوه نور حق و هر که میدونیم انعکاس نور حق است در آینه دل حسن روی تو به یک جلوه که در آینه سر این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه نقش یکی گفت مثلا یزدان، یکی گفت اهورمزدا، یکی گفت اینا، اینا همه حسن روی تو یک جلوه در آینه دل کرده و در وهمها این اطراف دیده شد. این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود یک فروغ رخ تاریخ که در جام افتاد. که همه نقشهای مخالف و اینا یک جلوه از رخ ساقی آقای حق که در آن بسیلا در جام افتاد. خب حالا بگذارید اون که مایه اشتباه برخی شده که بیت مورد بحث را به عنوان اعتراض به خلقت اینا ما دنباله اون شعر که پیر ما گفت خطا بر قلمشان نرفت آفرین بر نظر خاک خطا پوشک باد. این شعر بعضیا دلیل برای گرفتن که حافظم لسان زبان گلایه داشته، بخواد یک باری که به این پیر مرشد که خطاها رو رو پوشت کرد، تنها خطایی هستی رو پوشت کرده. حافظی این شعر حافظ رو از یک شعرهای گله آمیز کرده، چون خود حافظم در جاهای دیگه یه اشعار داره که یک بیا تا گل برد شانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را تخت بشکافیم و طرح دیگر اندازیم، مثل بیایی ساختمان خلاکون از ما بسازیم، مثل بیایی ساختمان ایراد داره دو حالا این هم توضیح بعد میاد. وقتی شعر این دارم بعضی ازی قبول یکن آن فهری مخوام یه بلاخره حواظ کرده تحقیر عرفانی بکنم بودم بسار میخوام بگم نه، ما تحقیر بیت حافظ و میگه به تمام اشعار خودش که خوندیم اینها یک اون که مایه اشتباه برخی شده که بیت مورد بحث را به عنوان اعتراض به خلقت از ناحیه حافظ تلقی کرده هم اون که اصلاب شما به کار بردن کلمه خطاپوش هست که چون آفرین بر نظر پاک خطاپوش هست مثل که هر کرده خطایی هست ولی عارف سرپوشی کرده این کلمه غافل از این که ابهام و توریه، توریه یعنی که یعنی جمله یا کلمه دو پهلو به کار بردن و احیانا کلمه که خلاف مفهوم ظاهرش مراده، یه کلمه بگو یه مفهوم ظاهری داره ولی این اراده نکرده، استعمال کردن از محسنات بدیعیه. علمای فصاحت و بلاغت میگن یه امور هست که سخنران وقتی در کلام رعایت کنه این کلام رو زینت میده، کلام مثل یه انسانی رو آرایش بدن زیباش کنن، یه قواعدی هم هست اگه در کلام رعایت کردی کلام رو زینت میده، اینا رو بهش میگن محسنات بدیعیه. و مثلا تناسب تضاد، ایهام تناسب، ایهام تضاد، بیتنشیش رو میگن ما محسنات بدیعیه داریم. یکی مثلا توریت و مجازگوییت اینها ایشون میگه احیانا کلمه که ظاهر خلاف که خلاف مفهوم ظاهرش مراده است استعمال کردن از محسنات بدیعیه است و شعرای عرفانی زیاد از اون بهره میگیرن. اشعار دیگر حافظ به خوبی قرینه مطلب است، به علاوه حافظ فرزند اعتراض به خلقت داشته باشد آیا ممکن است با اون همه احترام و تعظیم و اعتقاد کاملی که به اختلاف به پیر دارد او را تخطع کنم؟ زیرا در اون صورت مقصود حافظ یا این است که پیر در ادعای خود که میگوید خطا بر قلم کن نرفت دروغگو و مجامله گر است و یا احمق و صادقه. و این اینکه حافظ در برخی اشعار خود راز اصلی توضیح شروع را یعنی حجم ناپذیری خلقت را به بهترین شکلی بیان کرده است. این کلمه را اینجا از آقای مطهری داشته باشید، توضیح شروع یعنی بدیهایی که در عالم میبینیم یه از نظر سطحیه و عالم را باید به نظر وحدت نگاه کرد، مثل که صورتمون باید به نظر وحدت نگاه بکنیم تا بگوی ابرو به جا، لب دندون به جا، نمیدونم چشم به جا و مثلا مژگان هم چطورش به جا، میباید همه رو به نظر وحدت ببینید و بگوید از هم تفکیک ناپذیر است و وقتی تفکیک ناپدی شد بنابراین همه هم آهنگ و بعدی در اختیار نیست. این توضیح این رمزه خلاصه توضیح شروع است این هاست اینجا که بعدا هر چه گفتیم توضیح این حرف اینجا اگر که حافظ در برخی اشعار خود راز اصلی توضیح شروع داره، یعنی راز اصلی چیست؟ یعنی تجزیه ناپذیری خلقت را به بهترین شکلی بیان کرده است و ما در جای خود اون مطلب را بیان خواهیم کرد. بنابراین تصور این که حافظ در بیت مورد بعد بخواهد به خلقت اعتراض و نظر سودا تحت نماید تصوری عامیانه است. خب حالا از این اول مطلب کجا بستانه شد؟